بسم الله الرحمن الرحیم. 27 خرداد 1393، درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. آیه 78 سوره نساء. سلام. آیه بیان میکند یه حقیقتی رو که نوعا انسان ها از این حقیقت با اینکه علم بهش دارند غافلند یا تغافل میکنند، و این حقیقت این است که ما مرگی در پی خواهیم داشت، مرگی که حتمی است و البته مؤجل زمان دارد، و هیچ مفری از این مرگ نیست و هیچ گریزگاهی نیست، ولو انسان ها در قلعه های مستحکمی باشند یا دیوارهای بلند یا خانه ها و قصرهای بزرگ و دربسته، این رو تذکر میداد که مرگ بالاخره شما رو فرا میگیرد و به کام خودش میبرد. حالا که مرگ وجود دارد، اون وقت این که نمیخواد این رو متذکر بشه، پس چرا دارید فرار میکنید از جهاد و قتال؟ جنگم نکنید، جبه هم نرید، میدان جنگم نرید، یه روزی روزگاری مرگ پنجه هاش رو در شما فرو خواهد کرد و اسیر مرگ خواهید شد. بنابراین از جهاد و قتال و وظیفه خودتون فرار میکنید، کوتاهی میکنید و رضایت میدید به دنیا، نه دنیایی جاودان و همیشگی. این چهار روزی تا مرگتون برسد، بالاخره همه خواهند مرد، و این چهار روز این دنیای قلیل در مقابل آخرتی که اون آخرت لهی الحیوان، ان الحیات بله آخره لهی ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات واقعی اونجاست. این حیات در این دنیا نسبت سنجی بکنید با حیات اخروی، واقعیتش اونجاست، سرابش اینجاست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین میگه آخر منتقل خواهید شد، پس چرا کوتاهی میکنید؟ هاکذا در آیات قبل سوره آل عمران داشتیم یه همچین مفادی را تحت عنوان بله آیه 145 آل عمران، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، یعنی بالاخره انسان‌ها به کام مرگ میرند، اما عجلی است که کتاب مؤجل نوشته شده و تا مدتی این عجل بله هست. بنابراین تذکر به این نکته است که وقتی بناس که به کام مرگ بری، خب وظیفه تو انجام بدی و بری، که بهتر از این است که فرار کنی از تکلیفت و از دنیا بری. و مرگ بله نعمت بزرگی است هم برای خیلی از افراد، هم برای خیلی از جوامع. حالا آیه رو مروری کنیم. اینما تکون، اینما ظرف مکان دلالت بر استقرار امکنه میکنه. هر جایی که محلش نسبه به فعل شرط، به خاطری که اینما چه میکند بفرمایید، به معنای این شرطیه عمل میکند. اینما تکونو فعل مضارع مجزوم. چرا مجزومه؟ تکونون نون افتاده مجزوم، چون فعل شرط و فاعلش. هر کجا که شما باشید، هر جایی که سکونت داشته باشید و زندگی کنید. یدرککم الموت، یدرک فعل باز مضارع مجزوم جواب شرط. هر جایی که باشید درک میکند، به شما میرسد. الموت و فاعلش، کم ضمیر متصل مفعول به مقدم. هر جایی که شما قرار داشته باشید، مرگ شما رو درک می کند. ببینید، نمیگه شما به سمت مرگ میرید، میگه مرگ به سراغ شما میاد و مرگ شما رو فرا میگیرد و درکتون میکند و به شما میرسه. پس این نکته اول، که مرگ رو گریزگاهی نیست، به شما خواهد رسید. ولو کنتم فی بروج مشیده، واو حالیه است. ولو، خب لو حرف شرط، منتها حرف شرطی است که غیر جازم. کنتم فعل ماضی ناقص دیگه، کانه، ضمیر تم اسمش. ولو کنتم جوابش محذوفه، جوابش محذوف. چرا؟ چون همون معنایی است که گذشته است، یعنی لو کنتم فی بروج مشیده فالموت یدرککم و یأتیکم، همون بیان قبل. چرا؟ چون اجل الله آته. بنابراین فعل ماضی ناقص و اسمش و جوابش حذف شده، چون از فی ما سبق معلوم. ولو کنتم فی بروج مشیده، بروج، فی بروج که جار و مجرور، در محلن منصوب، چون فی بروج قائم مقام خبر کانه شد. ولو شما در بروجی باشید، مشیدتن نعت بروج. حالا بروج مشیده یعنی چی؟ خب بروج که جمعش برج، جمع برج دیگه، برج هم معناش واضح. شما همه تو خود ما زبان فارسی برج رو استعمال میکنه. اصل برج، کلمه برج از بروج، بروج به معنا مستر، نه به معنا جمع برج. بروج به معنا مستر یعنی تبرج. اصل کلمه بروج از تبرج،
ظهور.
تبرج یعنی ظهور. تبرجت المرأتو ازا ازهرت محاسنها، وقتی زنه شما بهش میگون تبرج کرد، یعنی اون زیبایی ها و بفرمایید محسنات بدنش رو به دیگران دارد نمایش میداد، نشون میداد. پ پس معنای بروج اصلش تبرج، تبرج به معنا ظهور. برج به خاطری که خیلی بله بلند است و سر به آسمان کشیده است، بنابراین بروز و ظهور خیلی واضحی دارد دیگه. شما هر جا برج داشته باشید از دور پیداست، ظاهره هویداست. بنابراین به همین جهت هم به برج برج میگن، به جهت اینکه بنای مرتفع مستحکم هست که خیلی ارتفاع داره و ظاهر آشکار از دور پیداست. پس این کلمه بروج، بروج مشیدت، مشیده نعت بروج. شید رفع بناست، شاد بناؤه یشیده شیدن ازا رفعه. وقتی یه بنایی رو شما مرتفع بلند بالا ببرید، بلندش کنید، میشه شاد. و لذا این جمله هم صحیحه که اشاد الرجل بناءه، یعنی هم لازم میاد هم الان نحوه متعدی. اشاد الرجل بناءه یعنی ساختمان خودش رو چه کرده است؟ مرتفع و بلند کرده است. یا اینکه بله شما میگون اشاد به ذکرهی لا غیر، اشاد به ذکرهی لا غیر یعنی این فقط ذکر فلانی رو کرده است نه غیر فلانی، و با این یاد کردن از او که ان او را چه کرده؟ بلندش کرده، رفی منزلتش کرده، از این که ازش یاد کرده است. در هر صورت بله فی بروج مشیده، مشیده از شید میاد، شید یشید شاده، توجه میفرمایید؟ اینا یعنی رفی. فی بروج، برجهایی که بسیار بلند است، توجه میفرمایید؟ سر به آسمان میکشد. شما الان میدونید دیگه بشر ساختمان های 100 طبقه و بیش از 100 طبقه دارد میسازد. خب اینا همه میشد برج. ولو کنتم، و تکنیک برج سازی خودش غیر تکنیک ساختمان سازی است. یه وقت ساختمان میسازن اون یک بله چیزایی، یه وقت برج، برج تمام امورش با ساختمان های معمولی فرق. میگه هر جا باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد. واو رو گفتیم حالیه بگیرید. حتی در حالی که شما لو کنتم فی بروج مشیده، در ساختمانهای سر به فلک کشیده هم اگر باشید، باز هم مرگ به سراغ شما خواهد آمد. و این تصبهم حسنتن، واو رو استیناف بگیرید. تا اینجا تمام شد یه مطلب. میگه پس مرگ به سراغ دنیا، پس این همه سستی در باب جهاد چرا؟ این همه سستی در باب قتال چرا؟ برای 4 روز دنیا، توجه میکنید؟ شما از جهاد و قتال و وظیفه‌ای که دارید فرار کردید. حالا و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله. این جمله و هاکذا جمله بعدش که خدا نقل میکند، این از حفوات کلمات غلطی است که اونایی که از جنگ و جهاد فرار میکردند میگفتند. خدا این جمله غلط رو دارد نقل میکند تا ردش کنه، تا جوابشو بدهد، توجه میفرمایید؟ ولذا این جمله جمله اوناست که خدا ازشون نقل میکنه. و باطل هم هست، چون بعد رد میکنه با اون جمله بعدش که قول کلون من عند الله و این توسب هم حسنتون. این باز حرف شرط، توسب هم فعل مضارع مجزوم فعل شرط، ضمیری که متصل بهش است مفعول به مقدم، حسنتون فاعلش. اگر به ایشان اصابت کند حسنه ای، حسنه اینجا یعنی چی؟ حسنه اینجا نه به معنا ثواب باشد، حسنه اینجا از سیاقی که آیات قتاله، حسنه یعنی خیری که در قتال است، خیری که در قتال است عبارت است از فتح، ظفر، غنیمت، توجه می‌فرمایید، و هرچه که شما درش حسن و نفع ببینید، هرچه که شما درش حسن و نفع ببینید میتواند داخل در این حسنه باشه. اینا تو میدان جنگ اگر بهشون اصابه فتح و پیروزی و ظفر و غنیمت و اینا بشود، یقولو هاذهی من عند الله. یقولو فعل مضارع مجزوم چیه؟ جواب شرط انتصبهم. اگر حسنه ای بهشون اصابت کند یقولو میگویند. خب چی میگن؟ هاذهی من عند الله. هاذهی مبتدا، من عند الله جار و مجرور و مضاف الیه خبر، میگن این از نزد خداست. خب جمله هاذهی من عند الله محلا منصوب، مقول قول دیگه، یقولو چه میگویند؟ میگویند هاذهی من عند الله. پیروزی، خیر، فتح، ظفر، غنیمت، مال دنیا اینا بهشون برسد، میگن هاذهی من عند الله. و ان تصبهم سیئه یقولوا هاذهی من عندک. خب واو عاطف، جمله اعرابش همون اعراب جمله قبل، فرقی با هم نداره. اگر به اینها اصابه سیئه بکند، سیئه اینجا در مقابل حسنه اونجاست، سیئه در میدان جنگ میشه قتل، جرح، بلا، هزیمت و شکست و توجه میکنید فرار و هرچه که دیگه شما سوء و مکروه و امور نامطلوبی که شما حساب کنید. پس و اگر به اینها اصابت کرد سوءی، مکروهی، جراحتی، قتلی، بلایی، شکستی، یقولو هاذهی من عندک، میگن اینا به خاطر پیغمبر، ضمیر کاف عندک میخورد به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، میگن اینا به خاطر توست. چجوری میگن اینا به خاطر توست؟ حالا یا تطیر میزنند مثل یهودیا، سوره اعراف آیه 131 نگاه کنید، فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هاذه، یهودیا میگن اگر حسنه و خیری بهشون برسه میگن مالی ماست، و ان تصبهم سیئه یطیروا بموسا. اما یک مکروه و سوء و بدی که بهشون برسد میگن ها اینا همش برای مول خاطر موسا، تطیر به موسا میزن. و من معه، و اون مؤمنینی که با موسا هست، میفرماید الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا یعلمون. پس یا اینا اون بدیها، شکستها، قتل و جرح و بلا و مکروهی که بهشون میرسد، چیزایی که نمیخواستن و به اونها اصابت میکند، اینا رو میگن از ناحیه پیغمبر است. چرا؟ به خاطر تطیری که به رسول الله میزنن، فال بدی که به پیغمبر میزنن، که این به خاطر وجود این ما شکست خوردیم. و این تطیر قرآن میگه در قوم یهود هم بوده است و میدونیم تو روایات داریم که هر آنچه که برای یهودی ها اتفاق افتاد برای شما مسلمانان اتفاق میفتد تا به نعل به نعل، توجه میکنید؟ بنابراین شاید یکیش همین باشد که یهودی ها تطیره به پیامبرشون زدن و مسلمانان هاکذا با این جمله تطیر زدن. میشد معنام تطیر نباشد، پیروز و موفقیت رو میگفتن خب این از خداست، شکست را میگفتن پیامبر به خاطر توست. چرا؟ یعنی مثلا ضعف اداره پیامبر، ضعف مدیریت پیامبر، ضعف رهبری پیامبر، توجه میکنید؟ و اینا را به خاطر این امور به پیغمبر خدا نسبت میدادن که تو در اداره، مدیریت، رهبری، قیادت خودت بلد نبودی چی کار کنی و در نتیجه ما شکست خوردی. این هم میتوند باشه، یعنی همش بله، لازم نیست که تطیر باشه. این جمله حفواتی است که خدا نقل میکند از اونایی که از جنگ فرار کردن، که برای شما گفتیم فراریا میتوانند منافقین باشند. و مرحوم آقای طباطبایی اصرار داشتند بر اینکه معلوم نیست منافق باشند، لعل الضعفاء الایمانند، چون یه اموری رو اقرار میکنه. الان میگه قل بفرمایید که من عند الله، منافق کافره، اینا اقرار میکنن که از نزد خداست، توجه میفرمایید؟ و یا تو آیه قبل مثلا میگفتن ربنا لما کتبت علینا القتال، خدا رو یاد میکردن. ما میدونیم که منافق در اصل کافره، بنابراین آقای طباطبایی اصرار داشتن که اینا مؤمنن لکن ایمانشون ضعیف. حالا که ایمانشون ضعیفه اعتراض میکنن، میگن این شکست، این بدی، این سویی که به ما اصابت کرد، یا تطیره به پیغمبر میزنن یا میگن به خاطر ضعف اداره و قیادت و رهبری پیامبر است. این جمله باطل رو خدا از اینا نقل میکند تا جوابشون رو بده. جوابشون این است، قل، پیغمبر بگو بهشون، قل فعل امر، فاعلش انت یا رسول الله، و خدا امر میکند که این گفتار فاسد را پیامبر خدا با این جمله جواب بده. جمله مال خداست، پیغمبر از طرف خدا میگه. قل کلون من عند الله، چرا تقسیم کردید؟ حسنه را گذاشتید پا حساب خدا، سیئه را گذاشتید پا حساب پیغمبر خدا؟ نه، اینایی که به شما اصابت کرده است کلون من عند الله، همش از ناحیه پروردگار، پیروز شدید از ناحیه پروردگار پیروزی، و من نصر الا من عند الله العزیز چی؟ حکیم. اگر شکست خوردید، شکست دونم از ناحیه خداست، همه را برای شما خدا مقدر کرد. اگر غنیمت رسیدید به همین جور، اگر بلایی در میدان جنگ دیدید، قل کلون من عند الله، بی خود تقسیم میکنید که پیروزی و خیرات رو پا حساب خدا میگذارید، شکست و سوء و ناراحتی بهتون اصابت کرده، او را پای صاحب پیغمبر خدا میگذارید. نه، قل کلون من عند الله، همه را پای صاحب خدا بنویسید. آنچه که به شما اصابت کرده است این از ناحیه خداوند. البته خداوند خیر مطلق است. خیر مطلق ترجمه فرمود به کسی نمیخواد شر برساند یا کسی رو ناراحت بکند، الا اینکه اقتضای اعمال ما در مواردی است که با توجه به اعمالی که انجام میدهیم از اون خیر مطلق الهی نمیتونیم بهره برداریم. اون خیر مطلق به واسطه اعمال ناپسند ما به ما نمیرسد. لکن اینجا اشکال در فاعل نیست، نقصان فاعل موجب نمیشد که این خیر به ما نرسد. نقصان در کی؟ در قابل است که نمیتوند این خیر را دریافت کند. توجه میکنه؟ و به واسطه یه نقصی که در قابله این خیر به قابل نمیرسد، خیر که نرسید شما احساس میکنید که شری به شما رسیده، یه امری به شما رسیده که مورد چه درخواست شما نبوده، مطلوب نبوده، موجب ناراحتی شما شده است. توجه میکنید؟ پس قول کلون من عند الله، همش از ناحیه خداست. بی خود تطیر نزنید به پیغمبر یا قیادت و رهبری پیامبر را و قدرت اداره و مدیریت او را زیر سوال نبرید. نه، همه از ناحیه خداست. اما خدا اگر شما مردم مردانه به میدان جنگ بیایید، ان تنصر الله ینصرکم. اما وقتی شما آمده اید غنیمت جمع کنید، خدا نگفته دیگه من اونایی هم که غنیمت جمع میکنن یاری میکنم، میگه اونایی که مرا یاری کنند من اونها رو یاری میکنم. حالا شما در جنگ احد افتادید دنبال جمع آوری غنایم، خب دیگه خدا موظف نیست اونایی که غنیمت جمع میکنند و یاری کنند. پس شما قابلیتتون رو از دست دادید، قابلیت نصر الهی رو از دست دادید. قابلیت نصر الهی رو که از دست دادید، خودتون موندین و خودتون در مقابل دشمن، دشمنم شما رو شکست. توجه کردم؟ بنابراین قول پیامبر ما به اینا بگو نه، کلون من عند الله، هم حسنش هم سیئش همش از ناحیه خداوند است، الا اینکه اطلاق سیئه رو به خدا میخوان بدید غیر اطلاق حسن است. چرا؟ چون خدا خیر محض است. بنابراین وقتی خیر محض شد، آنچه که خیر به کسی میرسد از ناحیه خداوند است. فاعل خیر خداوند است، اما فاعل شر خدا نمیتوند باشد. فاعل شر خدا نیست. فاعل شر کیست؟ فاعل شر چون غیر خدا هم که کسی دیگری نیست که. قصه توحیده. تجرب ما که بله قائل به این نیستیم که اهریمن فاعل شر باشد. تجرب میکنه؟ بنابراین یک فاعل بیشتر نیست و اون خدا. این خدا فقط فاعل خیر است. پس شرور از کجا میاد؟ شرورم به خدا منتسب میشود، لکن نه از باب انتساب که خدا فاعل شر باشد، از این باب که کسانی که قابلیت خیر را از دست میدهند به واسطه ی اعمال خودشون، کردار خودشون، دیگه قابلیت این که ممشای فیض الهی قرار بگیرند نیستند. قابلیت فیض را که از دست میدهند و قابلیت خیر را که از دست میدهند، خود به خود دیگه خیر به اونها نمیرسد. خیر به اونها نرسید، او وقت شکست میخورن، او وقت دوچار مشکل میشن. بنابراین قول کلون من عند الله. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. میگه پیغمبر برای اینا بگو که همش از ناحیه خداست، اما فما لها اولا، فارا استیناف میتونید بگیرید، تفریع هم میتونید بگیرید، یعنی بعد این که تو براشون گفتی پس اگر اینا نفهمیدن. فما، ما یه استفهامه، استفهام تعجبیست یا استفهام انکاریست، یعنی چرا نمیفهمن، خب یا انکار میکنن، حالا یا به نحو تعجب که پس چجوری اینا متعجب میشد از عدم فهمشون، یا انکار میکنن که اینا نباید اینقدر فهم پایینی داشته باشند که این مطلب رو نفهمند. بنابراین ما میشد بفرمایید که مای استفهامی است، محلش هم رفع مبتدا است. چرا دیگه گفتم استفهام، اما استفهامش یا تعجبی است یا انکار. خب ما لها اولا القوم، ل حرف چیه؟ جر دیگه. ها اولا اسم اشاره، ها اولا اسم اشاره مبنی بر جر، بنابراین اینجا در محل جر هم هست به خاطر لامی که حرف جر. جار و مجرور خبر اون ما. ما لها اولا چرا این افراد، ما ها اولا القوم، قوم بدل از اسم اشاره، وقتی بدل از اسم اشاره است من آرین اعرابش هم تبعیت از اسم اشاره داره، مجرور. ما لها اولا القوم، چرا این افراد، این گروه که این حرف رو میزنند، لا یکادون یفقهون حدیثا. لا یکادون، لا لای نفیه، نافیه، درسته؟ یکادون مضارع منفی است، مونتا مضارع منفی کاده، یکادو کاده از افعال ناقص است دیگه، فعل مضارع ناقص، ضمیر متصلش یکادو نه، ضمیر متصلش میشه اسمش، درست شد؟ خب بله بله، یفقهونه میشد بفرمایید که محلن منصوب خبر یکادون. ما لها اولا القوم، چرا این گروه، لا یکادون نزدیک است که درک نکنند، نزدیک است که متوجه نشوند اینا، لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا هیچ حدیث مفعول به، یفقهون فعل مضارع و فاعلش، حدیثا مفعول بهش، اینا نزدیک است که هیچ کلامی را نفهمند، فقه نکنند، فقه یعنی فهم، مطلب رو نمی فهمن، هرچی که شما براشون بگون که آقا این تطیر شما به پیغمبر باطل است، بفرمایید که اداره پیغمبر ضعفی درش نیست، چه لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا رو همون حرف باطل خودشون هستن و هیچ حدیثن به نحو تنکیر آمده، به جهت اینکه اینا نه فقط این کلام میخواد بگه، هیچی رو نمی فهمن. وقتی ضعف ایمان باشد و یک کلمات نامربوطی رو کسی بگوید، او کلمات نامربوطی که میگد او موجب میشد که چی؟ موجب میشد که کلام رو هم متوجه نشد، ولذا میگه چرا اینا اینجورن، چرا اینا به گونه ای هستند که حدیثی، هیچ حدیث و هیچ کلام و هیچ برهان و هیچ استدلالی را متوجه نمی شد. پس معلوم می شد که یه رابطه ای هم هست. حالا اینم به عنوان یه نکته بگیرید از آیه شریف، یه رابطه ای هست بین فقه، فقه به معنا لغوی دیگه، چون تو قرآن که فقه مصطلح ما نداریم که، یعنی فهم عمیق. فقه به معنا فهم عمیق یک رابطه مستقیم دارد با ایمان و لوازم ایمان. یعنی اگر ایمان ضعیف باشد لا یکادون یفقهون حدیثا، اگر ایمان قوی باشد و به لوازم ایمان قوی پایبند باشد عکسش میشه، یفقهون کل حدیث. درسته؟ بنابراین چون سالبه لا یکادون یفقهون حدیثا، بله، سالبه کلیه و نقیزش میشه موجبه جزئیه. یه چیزایی رو میفهمد اگر ایمان، یعنی یه ارتباطی که ان بین ایمان و فهم عمیق وجود دارد. این نکته رو هم شاید بشد از آیه استفاده کرد. تکمیل این آیه به آیه بعده، آیه بعدش انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.
که پیروزی و شکست شما